أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در رواياتي بود که برای مسئله جواز یا عدم جواز وطیه در دبر به اونها استناد شده بود. چند روایت رو برای جواز خوندیم، بعض از روایات رو برای عدم جواز خوندیم. امروز بحث در کیفیت جمع بین این روایات. جمع بین این روایات چند جور متصور هست. اولین جمع اینه که این روایاتی که نهی می کنند، که البته مرحوم آیت الله خویی فقط یک روایت معتبره معمر ابن خلاد رو ذکر کردن برای نهی، و جمع بین دو دسته اینه که روایات ناهیه حمله بر کراهت بشن. این یک جمعه که مرحوم آیت الله خونساری در کتاب جامع المدارک فی شرح مختصر النافع جلد 4 صفحه 147 این جمع رو به ضمیمه دو جمع بعدی که عرض می کنم ذکر فرمودن. پس روایات مانعه حمل بر کراهت، این یکی. جمع سلام و رحمت الله، ایشان می فرماین ولا یخفا بعد هذا الجمع مع ملاحظة التعبیر بالحرمه و الاستشهاد بالآیت الشریفه. ما وقتی نگاه می کنیم می بینیم این جمع جمع بعیدیست. چرا؟ چون تعبیر به حرمت در بعض از اونها آمده و همچنین در اونها استشهاد شده به آیه شریفه. کدام آیه؟ بله، نساؤکم حرث لکم نه درسته فأتوا حرثکم عنا شئتم. اون ولا تقربوا در حالت حیض، منظور اونه که به زنها ولا تقربوهن فی المحیض شبیه همین آیه هست که در ایام حیض به اونها نزدیک نشوید، که از آیه حیض بعضی خواستن استفاده کنن که اصلا نزدیک به اونها نشید، و یکی از حالت نزدیک شدن به اونها وطیه در چیه؟ دبر هست. ایشان می فرماین حمل بر کراهت بعیده، خصوصا در بعض از روایات واژه حرامون بود. در کدام روایت آیون واژه حرامون بود؟ بله، نساء امتی محاشون علا رجال امتی، بله، یا حرامون. ایشان میگن مجموعه روایات رو که در نظر بگیریم این حمله اول حمله بعیدی است، که بنده عرض میکنم اتفاقا حمله بعیدی نیست، همچنان که مشهور قائل به چی شدن؟ قائل به کراهت شدن، اون هم کراهت شدیده. ایشان بعضی از بزرگان میفرمایند استعمال حرام در کراهت استعمال شایعی نیست، برعکس شایع هست که استعمال کراهت بشود در حرمت. کرهه گاهی به معنای حرمه هست، اما استعمال حرمت در کراهت اول کلامه. بنده عرض میکنم استعمال حرمت در کراهت نمیخواییم بکنیم، چون این روایت چی بود؟ از نظر سندی ضعیف بود، ولی ما ایمو روایت معمر ابن خلاد که این روایت این بود: بلغنی ان اهل المدینه لا یرون بهی بأسا فقال ان الیهود کذا ولم یعن فی ادبارهن، که اینجا عرض کردیم ازش استفاده کرده ان عدم جواز رو. خب جمع بین این روایت که عدم جوازه با اون روایات که صریح در جوازه اینه که بگیم جائز است اما مع کراهت دیگه. شاید یکی از بهترین جمع های موجود اینه، این جمع اول.
نظر آقای خویی روایت معمر ابن فلات امام جوری استدلال شد که از آیه داره میفهمونه که حرامه، لا
گفتش که اهل مدینه بس نمیدونن نه دیگه، ولم یعن فی ادبارهن نه دیگه.
آقای خویی چه استفاده
کرده از این روایت؟ آقای خویی استفاده حرمت کرده، بله.
امام نوع استدلالش رو رد اونها و آقای خویی که معنی حرمت، این حرمت با کراهت،
اگر حرمت باشه دیگه، خب به فرض ای که کلمه حرمت بیاد، ما میخوایم عرض کنیم نه، ما میخوایم عرض کنیم
اصلا کاری نداریم
از این نهی استفاده شده، نهی با تجویز حمل بر کراهت میشه دیگه.
پس امام احمد جو روایت اومد استدلال کرد فلان کرد اهل مدینه رو زد که آخرش میگه کراهت بوده، جوری
اشکال نداره، جمعش معنی نداره.
یعنی پس اهل مدینه درست گفتن
نتیجتا ما عرض کردیم به خاطر همین من عرض کردم
کار با دلالت شما رو کردم تقلیق آقای خواهی استفاده کردن.
ایشون میگن که دقت کنید، بلغنی ان اهل المدینه لا یرون بهی بأسا، راوی میگه به نظر ما به نظر اهل مدینه مشکلی نداره. حضرت فرمودن یهود میگفتن اگه از پشت سر اقدام شود بچه چپ چشم به دنیا میاد. بعد انزل الله نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم ان شئتم، یعنی از هر طرف که اقدام کنید اشکالی نداره. بعد من خلف او قدام خلافا لقول یهود ولم یعن فی ادبارهن، این آیه ناظر به دبرها نیست. اشکالی که شده عرض کردم، اشکالش اینه میگن بعید این جمع، ولا سیما مع ملاحظه التعبیر بالحرمه.
بله
بله بله عرض بده
جواب نداره که درش لفظ حرمت،
بله بله
عرض بده جواب نداره
جواب نداره سرعت
ما نداشتیم.
بس این اشکال وارد
بله بله، یعنی من ایشون میگم که ولا یخفا بعد هذا الجمع مع ملاحظت تعبیر بالحرمه. بنده عرض میکنم در این روایت معمر ابن خلاط که تعبیر به حرمت نیامده، که ایشون میگن مع ملاحظت تعبیر بالحرمه، اگه تو روایت های دیگه آمده اونایی هم که سندشون مشکل داره. لذا چرا بعد هذا الجمع؟ بله بله بله، یه اول کلامه. جمع دوم، وقد تهمل على التقیه لموافقتها مع اکثر العامه، روایات مانعه رو حمله بر تقیه کنیم چون موافق با اکثر سنی هاست. و هذا الحمل ایضا بعید. حالا این که حمل دوم، بعد ایشون خودش میفرماید این حمل بعیده لعدم المناسبه بین الحکم الصادر تقیتن مع الاستشهاد بقول النبی و بالآیت الشریفه. ایشان میفرماین مناسب نیست بین حکمی که صادر میشه تقیتن با استشهاد بقول نبی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اینجا آمدن قائل به حرمت بشن بعد دلیلم بیارن لقول نبی، که تو یکی از روایات بود لقول نبی که کذا، استدلالشون به قول نبی بود. بله بیارید. بله بله چی متوجه نشدم؟ همین رو میخواد بگه، احسنتون، میخواد بگه که این که حضرت محکم کاری کردن و دلیل آوردن در اینجا، این معلوم میشه که پس صادر تقییتن نبوده، چون اگر صادر تقییتن بود یک حکم رو بیان میکردن و بهش اکتفا میکردن. آیت الله شبیری میفرمایند به نظر ما این که بخواد حمله بر تقیه شود، این به نظر ما نادرسته. تعبیر ایشون هم اینه که گاهی در دلالت روایات ناحیه اشکال میشه که این روایات رو باید حمله بر تقیه کرد، به خصوص با توجه به مسلک مشهور سنی ها که قائل به چی بودن؟ حرمت بودن. لذا این روایات مانعه حمله بر تقیه میشن. ایشان میفرماین به سه جهت حمله بر تقیه رو ما نمیپذیریم. آیت الله شبیری میفرماین جهت اول اینه که اگر در مسئله ای زمینه خوف و ارعاب و امثال اینها باشه، امکان حمله بر تقیه هست، ولی در ما نحن فی اصلا همچی زمینه خوفی نیست. چرا؟ چون مالک که فقیه مدینه بوده و از سوی حکام هم مورد تأیید بوده و اتفاقا مالک موطعش رو برای منصور تألیف کرده و نوشته، مالک قائل به جواز بوده، پس هم فقیه مدینه بوده، هم شخصیت مهمی بوده و مورد تأیید حکومت، شاهدش اینه کتابش رو هم برای منصور نوشته، قائل به جواز بوده. لذا اگر معصومین قول به جواز رو میفرمودن، این خلاف تقیه نبوده. چرا؟ اگر تمام سنی ها قائل به عدم جواز بودن و امام علیه السلام هم عدم جواز رو میفرمودن، حمله بر تقیه جا داشت و الا حمله بر تقیه جا ندارد. این اولین اشکال ایشون به حمل این ادله مانعه برای تقیه. خب بله، ولی خب باز تنها نبوده دیگه، چون بقیه
همین فکر که مرفوض دربار بوده.
بله
بقیه ها کسا تو اون زمانه نبودن، فقط مالک میمونه.
خب بله، ولی یعنی میخواید بگید روایات مجوزه، ممکنه، بله ممکنه، ولی کن خلاصه روایات مانعه حمله بر تقیه شون مشکله. آیت الله شبیری میفرماین ثانیاً برخی از روایات ناحیه، همچنان که خاطر شریفتون هست و ما دیروز خوندیم، این روایات از پیغمبر اکرم و از امیر مؤمنان صادر شده و در زمان این دو بزرگوار که تقیه نیست، محاش و نساء امتی علا رجال امتی حرامون، روایت از پیغمبر اکرم هست و پیغمبر اکرم که تقیه ای نداشتن. این هم پاسخ دوم از تقیه. پاسخ سوم اینه که در برخی از این روایات در پاسخ سوال نبوده، امام ابتداءً حدیث رو خودشون بیان میکردن. خب اگر تقیه بود امام ابتداء به سخن نمی کردن. این در حالی که ابتداء به سخن کردن، پس معلوم میشه تقیه ای در کار نبوده. یه پاسخ چهارمی هم دادن. ایشان میفرماین ممکنه کسی بگه که آقا اصل عدم تقیه، ایشون میگن از این طرف نوبت به اصل عدم تقیه هم نمیرسه. چرا؟ چون رتبه تقیه متأخر از رتبه جمع دلالی عرفی است و وقتی در اینجا جمع دلالی عرفی انجام میپذیرد، نوبت به بحث بگید اصاله عدم تقیه نمیرسد. حالا جمع دلالی عرفیش چیه؟ یکی از وجوه جمعی که خواهد آمد. بله حرفیه، حرف درستیه، بله ما قبول داریم اینا.
نه 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 نه، یه دیگه بگیم، یه کلام واحد ما از چند جهت درش شک میکنیم، کذب را شخصی که گفته فلان فلان خطاش، یکیش
تقیه،
یکیش تقیه. یعنی مراد جدی داشته باشه، مراد تقیه ای یا مراد حزم در
باشه،
در اینجا اصلا جمعی میشه
در جایی که
کلام واحد باشه، کاری نداره به کلام واحد دیگه.
یک یعنی روایت منظورتونه؟
یک کلام، یک جمله، یک روایت. خب. هر روایت دیگه نگاه میکنی بالاخره یه اصولی باید در جاری کنی.
بله.
یکیش اصل این که در مراد جدیه واقعی باشه. یکی میشه هم اصلاً تنم تقیه دیگه.
نه ایشون میفرمایند که
یه به تعبیر اون آخر این که مرا امام در این بیانش و با این کلامش داره حکم الله واقعی رو داره بیان میکنه.
اگر احراز کردیم
احراز
با
چی
میکنیم؟ یه بار یقین احراز میکنیم با اصل دیگه اینجا
جواب آقاشو میره ما آقاشو میبینی که اصالت عدم تقیه متأخر از جمع عرفی میبینیم کجا؟
اصالت عدم تقیه؟ بله
اصالت عدم تقیه صد درصد
عدمه. اگر جمع عرفی قابل بود نوبت نه اصاله عدم تقیه اگر
مرجحات منظورش
آره آره مرجحاته ظاهرش
اصالت که تعمل میکنه
نه به نظرم یک مقداری چون شاید میشد بگیم تقیه حمله بر تقیه متأخر از جمع عرفی است نه اصاله عدم تقیه و اگر باشه درسته ولی تصریح متنشون اصاله ی عدم تقیه است.
خود تعیین و سرزنش نمیشه تقیه رو لحاظ کنه. یعنی چون اگر مثلا دقیقه سرزنش کنه یا چه قولی داره شیعیان که من از دو قول که مثلا مستحب و اون
خب همین حرف رو بعد مالک هم گفته. نه اینجوری که حالا اینجوری اگر باشه باید دست از احکامی که اباحه رو برای ما میارن رو برداریم. نه این که نمیشه. چی؟ یعنی اگر تقی عمدتاً عموماً اینجوری البته من این رو قبول ندارم دقت کنید این که آیت الله شبیری میگن بعضی از این روایات ابتدا خود حضرت بیان کردن و این با تقیه نمی سازد من دیگه نخواستم خدشه کنم و الا انقلت دارم انقلت بنده اینه که چرا گاهی فضا فضاییست که نقل قولهایی بر علیه ائمه علیهم السلام می شده که اینها مخالف با فقه شایعن امام علیه السلام به خاطر دفع اون فتنه ها یک حکم تقیعی رو ابتدا به ساکن بیان می کنن یعنی می تواند امام علیه السلام ابتدا به ساکن هم حکم تقیعی رو بیان کنه لذا این قرینه آیت الله شبیری رو ما همراهی نمی کنیم پس وجه جمع اول حمل اخبار مانع بر کراهت وجه جمع دوم حمل اخبار مانع بر تقیه نکته سوم دیگه این وجه جمع نیست به یک معنا وجه جمع هست به یک معنا نیست حالا معلوم میشه و قد یجاب به ضعف سند بگیم روایات مانعه همشون ضعیف السندن الا یه دونه روایت که معمر ابن خلاد بود بعد ایشون میفرماید و هازا مشکلون من جهت ذهاب جماعت الی الحرمه اتفاقا حمله بر ضعف سندم نمیشه کرد چون جماعتی قائل به چی شدن؟ حرمت شدن خب قائل به حرمت شدن که شدن اگر سندها از نظر ما ضعیفه ما بهش اخذ نمی کنیم ولو دیگران قائل به جمعی نه مشهور میدونم شما میفرمایید درسته اگر میفرمود مشهور فرمایش شما درست بود اما میفرماید که من جهت ذهاب جماعت بعد ادامه میده ایشون میفرماید ففی المسالک نقل القول بر حرمه ان جماعت من علمائنا من هم القمیون و ابن حمزه در وسیله خب شما بعد اون جماعت رو در
شهرت فتوایی شد دیگه شهرت عملی نشد شهرت فتوایی هم دارد
در سند نیست دیگه بله اینم حرف خوبیه لذا ایشون میفرماین که نه ایشون نمیخواد ضعف سند رو جبران کنه
بله
بله و ظاهر ان اختیارهم القول بالحرمه من جهت هذه الاخبار از جهت همین اخباره فلا یبعد التخییر ایشون میگن بعید نیست قائل به تخییر بشیم تخییر اصولی یعنی بگیم که ما بالاخره موندیم این وسط یکی از این دو دسته روایات رو باید بگیریم یه دسته روایات وجوبه یک دسته روایات حرمته و ما باید یکی از این دو دسته رو اخذ کنیم البته جواز من گفتم وجوب، بله اشکال نداره. جواز یک دست قائل به جواز، یک دست قائل به حرمت، و ما به عنوان تخییر اصولی یکی از این دوتا رو اخذ میکنیم. خب
در مجای میخیم این دوتا دسته از بگم اگه در دسته سجمه ها بیده چون بیشتر باشه برای
بستگی داره به این که اون تعدادی که بیشتره از نظر قوت سند و دلالت چجوری باشه. ممکنه یک روایت، پنج تا روایت موثقه یک طرف باشه، یک روایت صحیحه یک طرف. ما اینجا قائل میشیم روایت صحیحه مقدمه، ولو بعض از بزرگان میگن شما کاری به این نداشته باشید، اونم معتبره، اون طرفم معتبره، اون طرف پنج تا معتبره، این طرف یکی معتبره و پنج تا بر یکی مقدم میشه. اما عرض حقیر اینه که باید قوه سند و دلالت رو دید. بنابراین اگر یک روایت داشته باشیم سندن صحیحه باشه و دلالتش از هر باشه، بر 10 روایت که سندش موثق باشه و دلالتش ظاهر باشه مقدمه. بله معتبره بود. بله صحیحه داشتیم. بله حالا هنوز به ترجیح نرسیدیم که تعارض و بعد ترجیح، الان داریم فعلا وجه جمع ها رو میگیم.
ملاقات رفتی تو ترجیح دیگه، خود تقیه میشه ترجیح، نمیدونم این تأخیر میشه تعارض، بعد
تعارض جمع عرفی،
جمع عرفی آخه اول ایشون فرمود دیگه، تعبیر ایشان این بود که تأخیر
چجوری میسازه با جمع عرفی.
دومیش بله، دومیش جهت صدوره، درسته، حمله بر تقیه میشه جهت صدور. سومیش هم ضعف سند هست که این دیگه جمع عرفی نیست به یک معنا. بله اجتماع دو تا دلیل که یک طرف لا حجت، یک طرف حجت، و طرف لا حجت چون این طرف حرمت هست که ضعف سند داره میذاریم کنار. این هم پس 3 پاسخ تا الان داده شد: حمل روایات مانعه بر کراهت، حمل روایات مانعه بر تقیه، و حمل روایات و این که روایات مانعه ضعف سند دارن. این شد 3 تا.
چند تا راشی که ما نرفت داریم این راها درست بسید، همون بهتر نیست بگیم 3 تای صحیحی در جانب بود.
حالا هنوز میخوام بگیم اینها مرحوم آیت الله خویی میفرمایند و هاتان طائفتان متعارضتان، این دو طائفه متعارضند، ولا یمکن الجمع بینهما به حمل ثانیت علی الکراهه. ایشون میگن نمیشه مانع رو حمل بر کراهت کرد. از قد عرفت ان الملاک فی الجمع العرفی هو امکان جمع الجوابین فی جمله واحده. روشن چی دارم عرض میکنم؟ ایشان میفرمایند ملاک در جمع عرفی اینه که بتونیم دو تا جواب رو در یک جمله جمع کنیم، من دون تهافت او تناقض، و هو غیر موجود فی ما نحن فی، در ما نحن فی این حمله جمع بین هر دو در یک جمله امکان ندارد. چرا؟ از لا یمکن الجمع بین لا بأس به و بین بهی بأس فی کلام واحد. نمیشه در یک کلام لا بأس به رو که در روایات مجوزه و بهی بأس رو که در روایات مانعه هست جمع کرد. در جمع عرفی ما مثلا تخصیص مثال جمع عرفی است، تخصص جمع عرفی است، ورود حکومت جمع عرفیه. در جمع عرفی دو تا دلیل رو میتونیم در هم ادغام کنیم در یک جمله بیاریم. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، اکرم العلماء غیر الفاسقین. مثلا میتونیم اینجوری بیاریم. اما در لا بأس به و بهی بأسون چون نمیتونیم با هم جمع کنیم، این بگید جمع عرفی نمیشود. ما به مرحوم آیت الله خویی عرض میکنیم عرف اگر ملاک باشه از کجا شما میگید که حتما باید در یک جمله قابل جمع شدن باشد؟ اگر دو طرف قضیه باشه و یک طرف قابل حمله بر کراهت فرض اینه که باشد، خب چه اشکال داره طرف دوم حمله بر کراهت بشه، طرف اول حمله بر جواز بشه، و بعد این دو با هم قابل جمع هم هست. میخوام عرض کنم عرف قسم به حضرت عباس نخورده که باید در یک کلام اون جمعی که من میگم قابل اخذ باشه. اینو از کجا میفرمایید؟
نه نه توی یک کلامش جمع کرد. نه نه اشکال که مثلا به این بحثون توی روایت نیست. یعنی آخون
نه
آخون الان شما که میگید کراهت که توی جمعه میشه جمع کرد، یعنی بیارم میگیم آقا جاهزه ولی مکروه.
خب نه، بین لا بأس به و بهی بأسون ایشون میگن. ما میگیم بهی بأسون یعنی کراهت. لذا من عرض میکنم اشکالی
شما به اشکال به اینکه توی یک جمله میشه جمع کرد میشه جمع کرد نیست.
نه من میخوام من میخوام عرض کنم که اولا میتونیم بگیم که مراد از بهی بأسون کراهت، ثانیا این دو با هم قابل جمعن. خب چی باشه؟
چیز به حرمت.
خب نه، وقتی که حالا فرض اینه طرف مقابل ادله مجوزه درست درمون هست، بس فیه بأسون و چاره ای نداریم که حمله بر کی باشه. حمله بر چی کنیم؟ ها شما میخواد بگید تعارض باشه؟
نصف نیست
از هر رو عکس میکنیم ظاهر رو میزنیم کنار. بله حرف خوبی میزنن ها، جمع بله جمع بین ازهر و ظاهر. ما ازهر رو میگیریم ظاهر رو رها میکنیم، نه اینکه اخذ به ظاهر هم میکنیم در یک جمله با ازهر، با حالی که این مصداق جمع عرفی یقینا هست. پس در جمع عرفی لازم نیست الزاماً هر دو طرف قضیه در یک جمله قابل اخذ باشن. بله شش تا تقریبا میگن تخصص، تخصیص، ورود، حکومت، از هر و ظاهر، نص و از هر، نص و ظاهر. البته یکی دیگر هم بعضی ها گفتن قرینه و ذوالقرینه. تقریبا شد هفت تا به نظرم. بله دیگه. خب پس مرحوم آیت الله خویی فرمودن حمله بر کراهت نمیشه کرد. مرحوم خونساری فرمودن مع ملاحظة تعبیر بالحرمه، گفتن تعبیر به حرمت چون نمیتونه حمله بر کراهت بشه. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که به خاطری که دوتایی در یک کلام نیست و آیت الله خویی روایات مانعه رو، روایاتی که درش لفظ حرمت باشه، اصلا ذکر نکردن، لذاست که ایشان استبعاد حمله بر کراهت رو نمیگن چون روایات دال بر حرمت وجود دارد، میگن چون در یک جمله نمیتواند باشد، چرا که ایشون اون روایات رو از نظر سندی تمام نمیدونند. نه اینو نمیگم که حرمت آیا خب فیه بأسون و بهی بأسون، این یعنی در یک جمله قابله، در یک جمله قابل اخذ نیست. مراد آیت الله خویی اینه او کلمه حرمت قابل حمله بر کراهت نیست. دو تا دلیل دیگه. خب حمل دومی که آیت الله خویی میفرماین الا ان مقتضى معتبرت عبدالله ابن ابی یعفور هو الجمع فیهما. ما روایت عبدالله ابن ابی یعفور رو که دقت میکنیم، روایت عبدالله ابن ابی یعفور او روایتی بود که قید چی درش آمده بود؟ رضایت، این رضیت بود. آیت الله خویی میفرمایند ما جمع میکنیم به حمل اولا، حمل روایات مجوزه بر صورت رضای این خانم و حمل روایات مانعه بر صورت عدم رضای این خانم. البته کراهت سر جاش چیه؟ محفوظه. این جمع آیت الله خویی. من عرض میکنم قبل از حالا جمع پنجم که اونو بعد عرض میکنم،
کراهت هست کجا ثابت که خودم روایت صفوان مثلا
چی؟
کراهت درش
آیت الله خویی علل قاعده به خاطر روایتی که عرض کردیم معمر ابن خلاد دیگه.
نه چون که اون عوام همون جمع کرده، ولی اون صفوانه با یکی ضعیف سنده اما کراهت میتونه به ما برسونه دیگه.
از باب تسامح در ادله سنن ممکنه ممکنه
درست نه صفوان زای گفتن
نه من صفوان
قبلش که کلام داره افوی میفرماد لولم ممکن جمع ها به شکل آخر کان لازم و رجوع الى کتاب العزیز و قول به عدم جواز مطلق و بعد بیاد بگه الا مقتضای ابنبی یفول اینه که همین شدیم برشید یعنی از آیه قرآن داره قرمت استفاده میکنه کاری که
عدم جواز
بعد عدم جواز میفرماد اللازم الرجوع الى کتاب العزیز و قول به عدم جواز مطلقا منتها مقتضای معتبره عبدالله ابنبی یفول هو الجمع فی
درست درست یک کلمه عرض کنم آیون اینو طلبتون برای فردا. حالا وجه جمع پنجم رو هم من عرض کنم. وجه جمع پنجم در واقع دیگه این در مرحله تقابل و تعارضه که به نظر ما شهرت موافق جوازه، مخالفت عامه هم موافق جوازه، پس چون عامه اکثرا قائل به چی هم عدم جوازن، لذا روایات مجوزه بر روایات غیر مجوزه چیه؟ مقدم است. اما آیت الله شبیری یک بحث بسیار زیبا و مفصلی منعقد کردم که اون ریشه بحث رو فقط اشاره کنم، توضیحاتش برای فردا انشالله، فردای بحثی. ایشان میفرمایند عبدالله ابن ابی یعفور آیه ابراهیمی چهار تا نقل داره. نقل اولش همون روایت دوم باب مجوزه بود با قید ازارزیت، گفت ان الرجل یأت المرأت فی دبرها، حضرت فرمودن لا بأس ازارزیت. سه تا نقل دیگه هم داره، نقل پنجم ان الرجل روایت پنجم ان الرجل یأت المرأت فی دبرها قال لا بأس به، دیگه ازارزیت نداره. روایت ششم همین باب سألته عن اتیان النساء فی اعجازهن، پشت سرشون دوبرشون، قال لیس بهی بأسون و ما احب ان تفعله، از اینم ممکنه کراهت و استفاده کنیم. روایت دهم همین باب مجوزه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اتیان النساء فی اعجازهن قال لا بأس به ثم تلا هذه الآیه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم قال حيث شاء، که این حيث در این أنا در اینجا میشه أنای مکانیه. حالا آیت الله شبیری حرف زیبایی میزنن، میگن ظاهر این روایات اینه که این یک روایت بوده، عبدالله ابن ابی یعفور معنا نداره چهار بار بره عیناً یک سوال رو از امام علیه السلام سوال کنه. پس علل قاعده یک بار بوده در چهار نقل مختلفی که از او صادر شده. یکی از این نقل‌ها قید ازارزیت داره، بقیه نقل‌ها این قید رو نداره. سوال اصل آیا عدم زیاده هست یا اصل عدم نقیصه هست؟ روشنه چی شد؟ خب کدام یک از دو طرف رو باید اخذ کنیم؟ ایشون مفصل وارد میشن، میرن در قاعده لا ضرر، چون به مناسبت لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، اون قید فل اسلامش رو اونجا محل کلام قرار دادن. ایشون از اون بحث استفاده میکنن برای بحث و ناهازا، بحث فنی به درد بخوریست. ما انشالله عمری باقی باشه شنبه براتون عرض میکنیم، ولله الحمد.